اینجا رادیو آزادی است با یک برنامه دیگر. خوش آمدید. ساعت 6:30 شام با وقت افغانستان شد. یک روز به پایان ضرب الاجل تصمیم پاکستان برای اخراج مهاجران باقی مانده. گزارش در این مورد را در صدر گزارش های امروز برایتان داریم. اما پیش از آن چند خبر مهم. توماس فیس، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای افغانستان، در صحبت با محمد ابو شهاب، معاون نماینده امارات متحده عربی در سازمان ملل متحد، در مورد تعیین نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان گفتگو کرده است. دفتر نمایندگی امارات متحده عربی در سازمان ملل متحد دیروز جمعه در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشته که در این دیدار در مورد وضعیت جاری در افغانستان نیز بحث شده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد در دسامبر سال گذشته قطعنامه ای را تصویب کرد که به برگزینش نماینده ویژه این سازمان برای افغانستان تاکید شده. طالبان با این طرح مخالفت کرده است. مقامات طالبان میگویند که سرازیر شدن سیلاب ها در اروزگان دو کودک را کشته و حدود 100 خانه را ویران کرده است. حاجی خالد، رئیس حوادث طبیعی ولایت اروزگان، امروز به رادیو آزادی گفت که سیلاب ها از دیروز تا کنون در مرکز و ولسوالی های این ولایت ادامه دارد. آقای خالد در سازمان های بین‌المللی تقاضای کمک فوری کرده. از وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان گفته که بارندگی ها نزدیک به همه ولایت های افغانستان در همه ولایت های افغانستان جریان دارد. و در یک حادثه ترافیکی در ولسوالی شهر بزرگ ولایت بدخشان 4 عضو خانواده جان باختند و 7 تن دیگرشان زخمی شدند. احسان الله کامگار، سخنگوی قماندانی امنیه حکومت طالبان در بدخشان، به رسانه ها گفته که موتر عامل این افراد به دلیل سرعت زیاد از جاده منحرف شده است. با گفته او، راننده موتر، 2 زن و 1 کودک جان خود را از دست دادند. مقام های پاکستان امروز گفتند که مردان مسلح 11 تن را در ایالت بلوچستان کشتند. علا بخش، یک افسر ارشد پلیس، به خبرگزاری فرانس پرس گفته که 6 مرد مسلح شام دیروز جمعه یک بس را در نزدیکی شهر نوشکی متوقف کردند. او افزود که افراد مسلح پس از کنترل کارت های شناسایی مسافران، 9 کارگر از پنجاب را با خود بردند. به گفته پلیس، سپس 800 این افراد در 2 کیلومتری جایی که موترشان متوقف شده بود پیدا شد. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. بیماری روانی پناهجویان افغان در پاکستان در آستانه پایان ضرب الاجل برای اخراج آنها. اما با وجود تلاش ها هیچ خبری از تغییر تصمیم پاکستان به نظر نمی رسد.
وضعیت مهاجرین در پاکستان فعلا یک آرامش قبل از طوفان است.
گویان دلسوده کجا رود که آسوده شود. نگرانی پناهجویان افغان در ایران به خاطر تنش میان ایران و اسرائیل، این را در گزارش میشنوید. در تحولات بین‌المللی هم از همین تنش ها بین ایران و اسرائیل میشنوید که کماندوهای ایران از هوا بر یک کشتی اسرائیلی فرود آمده کنترل کشتی را به دست گرفتند. عید گذشت اما شکایات آن باقی است. این بار شکایت از بسهای شهری در روزهای عید.
ملی بست ها فعالیت داشتن ولی خیلی کم بودن و نمیتونستن به مردم رسیدگی کنن.
با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی
ساعت 6:36 با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی رو روی موج متوسط و موج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. شما از ساعت 6 شام به این سو شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 هستید. من مقیم نایب و همکاری تکنیکی و عقاب پیکار میزبان این برنامه هستم. منیژه کاکل یک عضو کمیته مشترک اقدام برای مهاجران در پاکستان میگوید با نزدیک شدن آغاز اخراج مهاجران افغان از پاکستان برخی از این افغانها با بیماری ها و فشارهای مختلف روانی دچار شدند. او که وکیل مدافع مهاجرین افغان در شهر کراچی پاکستان نیز است به رادیو آزادی گفت در روزهای عید به خانه های برخی مهاجران رفته و وضعیت آنها را از نزدیک دیده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که دو روز بعد ضرب الاجل پاکستان برای آغاز عملیات اخراج مهاجران افغان فاقد اسناد و دارندگان کارت‌های ECC باقی مانده است و نیزه کاکر عضو کمیته مشترک اقدام برای مهاجران و وکیل مدافع مهاجران افغان در شهر کراچی این کشور میگوید با نزدیک شدن این مهلت این مهاجرین با بیماری‌ها و فشارهای مختلف ذهنی دچار شدند. او به رادیو آزادی گفت در روزهای عید به خانه‌های برخی افغان‌ها رفته بود و وضعیت آنها را از نزدیک بررسی کرده است.
وقتی که افغانان میشتی اغا ایری است منتلی و نو اغوی بو بیل که مو مطلب نرو روزه پا
در روزهای عید ما به مناطقی که افغانها هستند رفته بودیم. برای ما گفتند نه ماه رمضان را در آرامش سپری کردند و نه هم روزهای عید را به خوشی تجلیل کردند. ما که دیدیم بیشتر افغانها برای آنها بیماری های مختلف فشار خون پیدا شده است.
ذهنی چی کمی مونگ ورته ویلیشو چی دوی ویسی براد پریشر و دستی نوری مرزون ورته لگی دلیدی.
همزمان برخی از مهاجران افغان به رادیو آزادی ادعا می‌کنند که در مناطق مختلف پاکستان آزار و اذیت مهاجران افغان از سوی پلیس پاکستان آغاز شده است. حقیار یک مهاجر افغان در منطقه چکوال پنجاب پاکستان که کارت ECC یا کارت شهروندی افغان را دارد به رادیو آزادی گفت:
داده 15 تاریخ نده برابر شده 15 تاریخ
هنوز تاریخ 15ام نرسیده است. آنها مصوب هجوم بردن به هر جا هستند و افغان‌ها را بازداشت می‌کنند، از آنها پول می‌گیرند، اما اینجا بیشتر پول ما بند است. کاروبار ما اینجا است. اگر به آنجا یعنی افغانستان برویم همه چیزی ما اینجا میماند. آنجا هم وضعیت خوب نیست و اینجا پلیس آزار و اذیت ما را آغاز کرده.
احمد یک مهاجر دیگر افغان مقیم در خیبر پختونخوا پاکستان به رادیو آزادی گفت:
پاکستان حکومت د ورکل شوی موده یعنی تی سخه مخ که منتب
حکومت پاکستان پیش از موقعی تعیین شده افغان ها را آزار و اذیت میکند، حتی به خانه هایشان میآید، ما را آزار میدهند. روز گذشته پسر کاکایم را بازداشت کرده بودند و در بدل پول او را رها کردند. ما از UNHCR میخواهیم که بالای حکومت پاکستان فشار وارد کند تا از این تصمیم
ټول نړیوالو بنسټونو باندې غږ کوو چې په پاکستان کې د افغان کډوالو له حاله ځان خبر کړي.
این مهاجر افغان مدعی است که به دلیل ترس از بازداشت شدن در روزهای عید سعید فطر از خانه هایشان بیرون نشدند و عید را به خوشی تجلیل نکردند. تلاش کردیم از جوانب دخیل به ویژه سفارت حکومت طالبان در اسلام آباد، از وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در افغانستان و قیصر افریدی سخنگوی اداره UNHCR در پاکستان بپرسیم، اما هیچ کدام به پرسش‌های ما پاسخ ندادند. اما منیژه کاکر وکیل مدافع مهاجران افغان در شهر کراچی میگوید به نظر می‌رسد که پاکستان در بخش اخراج مهاجران افغان به خواست هیچ جانب پاسخ مثبت نداده است و هنوز هم بر تصمیم خود با فشاری دارد. پیش از این سایر سازمان‌های بین‌المللی از پاکستان خواسته بودند که تصمیمش را مبنی بر آغاز مرحله دوم عملیات اخراج مهاجران افغان پس بگیرد. پاکستان تصمیم گرفته است که روند اخراج مهاجران فاقد اسناد افغان را در تاریخ 15 اپریل یعنی دوشنبه هفته جاری آغاز کند. در این میان افغان‌های نیز شاملند که کارت‌های ECC یا کارت‌های شهروندی افغان را دارند.
شما شنیدید که افغان‌های پناهجو در آستان اخراج مهاجران به بیماری‌های روانی دچار شده و کدام تغییر در تصمیم حکومت پاکستان دیده نمی‌شود. ساعت قبل با میرحمد رؤوف رئیس شورای مهاجران افغان در پاکستان مصاحبه ای را انجام دادم و از او وضعیت کنونی پناهجویان افغان را پرسیدم. او گفت:
عزیز عرض بکنم که وضعیت مهاجرین در پاکستان فعلا یک آرامش قبل از طوفان است.
خب ما گزارش های داریم که یک تعداد از این مهاجرین از وقتی که امید تصامیم پاکستان اعلان شده به بیماری های روانی دچار شدن. این چقدر دقیق است؟ چی فکر میکنین شما؟
این دخل آدم باید درک بکنه، جهانیان هم باید درک بکنه که مهاجرین بدون اندکترین حمایت از طریق حمایت مالی، حمایت اقتصادی، حمایت در حساب معارف، تعلیم، تربیه و صحت، از چیزای زندگی شخصی خودشان کار میکنن. اگر چنین فشارها بیشتر شود، هیچ دور از دزی نیست که چی چیزای مشکلات روحی و روانی بیشتر شود.
ضرب الاجل خو تقریبا یک روز باقی مانده. نهادهای حقوق بشر چی در داخل پاکستان است و چی در بیرون؟ از پاکستان خواستند که تصمیم خود تغییر بدهند و مهاجرین افغان نکشند، منصرف شوند از این تصمیم خود. شما چی میبینین؟ اما تو یک رویه دوجا وجود داره، یعنی امکانات از این است که پاکستان از تصمیم خود بگذره؟
اما با وجود که در وساطت جهان و حساب کشورهای جهان ملی متحد و حقوق بشر در این رابطه واقعا دست بکار هستند، ولی از طریق دولت مرکزی جمهوری اسلامی پاکستان هنوز کدام واکنشی ما ندیدیم. ولی یک چیزی که ما دیدیم است که تاول شکل آرامش ها بخط داره، هیچ کسی قبل از شروع کدام آرامی یا کدام تهدید و تحقیر و بالاخره حدت و شدتی برای کشیدن وجود نداره. ما خطابال شایرش نیستم.
رئوف صاحب، ما میپرسیدم که کدام تعداد مهاجرین میکشند، کدام سند داشته باشند میگذارند که به زندگی خود در پاکستان ادامه بدن؟
قبلا اصلا در دولت سرپرست تصمیم به این گرفته شده بود که کسانی که در سالهای 2017 و 2018 از طرف دولت به رجا کارتای اقامه به نام ACC داده شده بود، یا میادش در 15 اپریل ختم می شود، دیگر قابل تمدید نیست. بینند خودی از یا باید قبل از 15 اپریل و پاکستان ترک بگوند. این شامل حالی همون مهاجرینی می شود که 20 سال قبل، 30 سال قبل تا پیشتر از او در این جریان آمده. ولی مهاجرینی بعد از 15 آگوست اگه با ویزه و پاسپورت دیگه پا اومده که شامل این حالت نبوده، بارها خودشان هم اعلام کرده اینا در هم ویزهشان کم و بیش اجرا می شود و هم از شامل اینمی پروسه کشیدن مهاجرین نمی باشد. در اینجا تصمیم برای اون مهاجرینه که گویا به زمین دولت پاکستان غیر قانونی از رای در دیوارا و غیر چی دیگه آمده بدون ویزه و پاسپورت دیگه شامل کشوری ما شده در پاکستان شده، اینا هستن دیگه شامل اون کسایی که با ویزا و پاسپورت اونها اینا فعلا شامل این پروسه نیست. دیگه در مرحله سوم چی تصمیم میگیرن که دیگری است.
میرحمد رؤوف رئیس شورای مهاجران افغان بود که در مورد وضعیت پناهجویان افغان در پاکستان صحبت میکرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
گویان دلسوده کجا رود که آسوده شود؟ افزایش تنش‌ها میان ایران و اسرائیل و احتمال آغاز حملات از سوی این دو کشور شماری از مهاجران افغان در ایران را نگران کرده است. آنان که مشغول کار در ایرانن میگویند که این تنش‌ها روی کارانها تاثیر گذاشته است. جزئیات بیشتر را در گزارش از فائزه ابراهیمی میشنوید.
همزمان با افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره وقوع احتمالی درگیری بین ایران و اسرائیل، مهاجران افغان مقیم ایران که عمدتاً به دلیل بیکاری و تهدیدات امنیتی به این کشور پناه بردند، ابراز نگرانی می‌کنند. آنان می‌گویند که این گمانه‌زنی‌ها بر اوضاع کاری آنها تأثیر گذاشته است. عزیزگل افغان بیگ، یکی از مهاجران افغان در ایران، به رادیو آزادی گفت او چند روز است که از کار بیکار شده است.
نگرانی ما اول خویی است که اگر اینجا هم جنگ شود، از اینجا به کجا باید پناه ببریم؟ و دوم که تاثیرات خود را داشت این تنش‌های اخیر، قیمت دلار بالا رفته و به احتمال زیاد اکثر کسایی که اینجا کار میکردن بیکار شدن. مثلا خودم در یک شرکت شخصی وبسایت و حسابداری کار میکردم که فعلا تعطیل است کلاً.
در همین حال قدریه رضایی، یک فعال مدنی افغان در ایران، نیز میگوید که اگر این حملات احتمالی صورت گیرد، زندگی هزاران افغان که به دلیل تهدیدات امنیتی از افغانستان به این کشور آمدند با مشکل روبرو خواهد شد. او بر رادیو آزادی گفت:
ایده زیادی از مخالفین طالبان اینجا حضور دارد که از حکومت پیشین فعالین مدنی حقوق بشر و همچنان سایر فعالین دیگر در اینجا حضور دارد که اگر اینا را در افغانستان برگرداند، بسیار جانشان هم در خطر هستند، اقتصادشان خراب میشه و ما از اینکه احتمالات جنگ در ایران زیاد هست بسیار نگران هستیم که اگر در ایران جنگ شود، وضعیت ما مهاجرین افغان بسیار خراب میشه و بسیار بهای سنگین را پرداخت میکنیم.
در همین حال محمد صادق شنواری، آگاه نظامی، میگوید که این تنش‌ها و درگیری‌های احتمالی بر اوضاع افغانستان و افغانان نیز تأثیر خواهد گذاشت.
در صورت حمله کشور ایران بالای خاک اسرائیل، نه تنها بالای وضعیت اقتصادی و سیاسی هر دو کشور تأثیرات منفی خواهد گذاشت و دامنه جنگ در منطقه گسترش پیدا خواهد کرد، بلکه بالای وضعیت سیاسی و اقتصادی افغانستان که با کشور ایران از سرحد مشترک دارد تأثیرات منفی خواهد داشت.
بر اساس آمار وزارت داخله ایران، پس از حاکمیت دوباره طالبان میلیون ها افغان به ایران مهاجرت کردند و این وزارت 6 ماه پیش شمار مهاجرین فاقد اسناد افغان در ایران را 5 میلیون تن اعلام کرد. این نگرانی ها در حال افزایش یافته که اسرائیل به تاریخ 13 حمل به کنسولگری ایران در دمشق سوریه حمله کرد که در آن 7 مقام سپاه پاسداران به شمول محمد رضا زاهدی، فرمانده مسئول بخش سوریه و لبنان نیروی قدس این سپاه، کشته شد. برخی از رسانه های آمریکایی نیز به روز جمعه گزارش دادند که ایران تجهیزات حمله تلافی جویانه به اسرائیل را آماده کرده است. تلویزیون CNN از قول یک منبع آگاه گزارش داده است که ایران در جواب حمله اسرائیل به دمشق پاسخ مهم خواهد داد، اما در این حال این کشور نمی‌خواهد وارد درگیری‌های مسلحانه شود. CNN با استناد به ارزیابی بخش اطلاعاتی آمریکا گفته است که ممکن است ایران با استفاده از نیروهای نیابتی خود به حمله اسرائیل پاسخ دهد. این در حالی است که بسیاری از کشورهای جهان از جمله جرمنی خواستار کاهش تنش‌ها بین این دو کشور شدند.
حال ما هم روی امی تنش ها می استیم و در گزارش می شنوید که کماندوهای سپاه پاسداران ایران امروز از یک هلیکوپتر به یک کشتی مرتبط به اسرائیل در نزدیکی تنگه ارمز فرود آمده و کنترل کشتی را در دست گرفته است. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این آخرین موردی از رشته حملات میان دو کشور است. بیشتر در گزارش از جعفر احمدی می شنوید.
خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داده که واحد نیروهای ویژه قوای بحری سپاه پاسداران ایران حمله به کشتی در نزدیکی تنگه هرمز را انجام داده است. رسانه های دیگر ایران این را کشتی MSC ارایز با بیرق پرتغال معرفی کردند و گفتند که کشتی مرتبط به شرکت زودیاک مریتایم مستقر در لندن است. زودیاک مریتایم بخشی از گروه زودیاک مربوط ایال اوفر میلیاردر اسرائیلی است. زودیاک از تبصره در این مورد خودداری کرده و پرسش ها را به MSC ارجاع کرده که تا هنوز پاسخ نداده است. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، پیش از این یک مقام دفاعی شرق میانه که خواسته است نامش افشا نشود، ویدیویی از این حمله را با این خبرگزاری به اشتراک گذاشته است. در آن کماندوها در حال پایین شدن روی کانتینرهای بار شده در کشتی دیده می شوند. این ویدیو با جزئیات معلوم MSC ارایز مطابقت دارد. هلیکوپتر مورد استفاده هم به نظر می رسد که از نوع MLM-17 متعلق به دوران شوروی سابق باشد. از این نوع هلیکوپترها هم کماندوهای سپاه پاسداران ایران و هم شورشیان حوثی یمن تحت حمایت ایران در گذشته برای انجام حملات کماندویی به کشتی ها استفاده کردند. مرکز عملیات تجارت بحری و اردوی بریتانیا گفته است که ظاهرا این کشتی توسط مقامات منطقه‌ای در خلیج عمان در نزدیکی نزدیکی شهر بندری فجیره امارات توقیف شده است، بیان که وضاحت دهد. این پس از آن است که تبصره‌های در مورد احتمال اقدام انتقام جویانه ایران در شرق میانه مطرح شد. پس از حمله منتسب به اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق در اوایل ماه اپریل، مقامات ایران هشدار دادند که به اقدام انتقام جویانه متوسل خواهند شد. در این حمله 12 تن به شمول یک جنرال ارشد سپاه پاسداران ایران که یک زمان قماندانی نیروی قدس را به عهده داشت کشته شدند. موقعیت کشتی MSC Arise آخرین بار روز جمعه در نزدیکی دبی و به سمت تنگه هرمز شناسایی شده. این کشتی سیستم اطلاعات رادیویی خود را که برای کشتی‌های در حال حرکت مرتبط با اسرائیل در منطقه معمول بوده خاموش کرده بود. ایران از سال 2019 در توقیف کشتی‌ها و حملات به آنها دخیل بوده که با تنش‌های جاری ایران با غرب بر سر برنامه هسته‌ای‌اش نسبت داده شده است، برنامه‌ای که با سرعت در حال پیشرفت خوانده می‌شود. خلیج عمان در نزدیکی تنگه هرمز موقعیت دارد. فجیره واقع در سواحل شرقی امارات متحده عربی بندر اصلی در منطقه برای کشتی‌هایی است که برای فعالیت‌های مثل حمل محموله‌های نفتی جدید و انتقال تدارکات استفاده می‌شود. از سال 2019 به این سو آب‌های فجیره صحنه وقوع انفجارها و توقیف کشتی‌ها بوده است. بیشتر از خبر.
ممنون که تا این دم با ما هستید. برخی از اندوها و سکهای افغان که زمینها و ملکتهایشان در حکومتهای مختلف غصب شده است میگویند حکومت طالبان باید در زمینه بازگرداندن ملکتهایشان اقدام عملی کند. این در حال است که حکومت طالبان 3 روز پیش از ایجاد کمیسیونی را برای بازگرداندن زمین و ملکتهای سکها و اندوهای افغان خبر داده بود. بیشتر در گزارشی از خجسته کبیری میشنوید.
در حالی که وزارت عدلیه حکومت طالبان روز سه شنبه گذشته از ایجاد یک کمیسیون برای بازگرداندن ملکیت‌ها و زمین‌های اهل هنود و سکه‌های افغان خبر داد، اما برخی از هندوها و سکه‌های افغان می‌گویند تا اکنون هیچ کار عملی در زمینه برگشتاندن ملکیت‌های آنان صورت نگرفته است. یکی از سکه‌های افغان است که ادعا می‌کند نزدیک به 500 جریب زمین‌های او و خانواده کاکایش در حکومت‌های گذشته غصب شده است. او که به خاطر مشکلات امنیتی نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود بر رادیو آزادی گفت.
هر حکومت که نوکمه هم نو رو میگه پاره میزنم میگه بیم از جایی کار تو نمیکنه. من بازم ببینم اون تو کاغذ پرانیش در سرازمی پرد سرازمی پرد. تقریبا 3 سال شده که می یک طالبان به خب داد. منطقه دمیگه میگن سی مگه در مالی نیست. با گفت است با مال نیست. کاغذ پرانی پیش به محکمه برو در ولسوالی برو در قضایی برو اول در وزارت عدلیه ما بودم بعد از او بادرسن در چی در محکمه شد بعد به دوسته تا در محکمه میره یعنی این جامعه تا مثل جمهوریت واره کاغذ پرانیست.
این در حال است که اخیراً به ویژه با حاکمیت دوباره طالبان شمار زیادی از هندوها و سکهای افغان به دلیل حملات به اماکن مذهبیشان و تهدیدهای امنیتی کشورشان را ترک کردند و به کشورهای دیگر از جمله هند پناه بردند. چهبول سنگ رئیس شورای مردمی اهل هنود افغان در هند به رادیو آزادی میگوید هرچند از این اقدام حکومت طالبان خرسند است، اما به گفته او طالبان ابتدا باید به امنیت هندوها و سکهای افغان در افغانستان توجه کند.
ما خوش میشم که می گذر اهل افغانستان خارج کنند یا در هند هستن یا در پاکستان جایدات داشتن رو باشن پس تسلیم کنند پس رو افغانستان خود بیاین یا پس هم تو یه سرشان عمله نشن پس سرشان کدام خطر پیش نبیاین این یکی زمانت میکنه. تاکی اگه حکومت صحیح نبیا مشکل است که کسی پس برگرده در افغانستان.
از ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان درباره خواستهای سکه‌ها و هندوهای افغان پرسیدیم، اما تا زمان نشر گزارش پاسخ دریافت نکردیم. از سوی دیگر روزنامه تایمز هند گزارش داده است که وزارت خارجه هند از اقدام طالبان برای بازگرداندن ملکیت‌های هندوها و سکه‌های افغان استقبال کرده است. روزنامه با نقل از راندر جیسوال سخنگوی وزارت خارجه هند نوشته است اگر طالبان تصمیم گرفتند که ملکیت‌ها و زمین‌ها را به شهروندانی که متعلق به جامعه هندو و سیک‌های افغانستان هستند باز گردانند، آنان این را یک تحول مثبت می‌دانند. وزارت عدلی حکومت طالبان در اوایل ماه مارچ هم گفته بود که کمیسیون جلوگیری از غصب زمین تحقیقات را در مورد املاک غصب شده هندوها و سیک‌های افغان در سراسر افغانستان آغاز کرده است. مسئله غصب زمین‌ها و ملکیت‌های مربوط به هندوها و سیک‌های افغان مشکلی است که از سال‌ها به این سو حل نشده باقی مانده است و حکومت طالبان نیز در 3 سال گذشته با وجود وعده‌های مکرر ظاهراً تا هنوز اقدام عملی نکرده است تا ملکیت‌های غصب شده آنان برایشان بازگردانده شود.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
شماری از باشندگان کابل شکایت دارند که بسهای شهری در روزهای عید فعالیت منظم نداشتند و در راستای دسترسی به خدمات ترانسپورت شهری با مشکل روبرو بودند. آنان به رادیو آزادی گفتند در برخی لاین‌های شهری حتی وسایل ملی بس فعال نبود. بیشتر در این گزارش میشنوید.
هرچند فعالیت وسایط شهری از جمله ملی بس یکی از ضرورت‌های مهم و اساسی شهرها به شمار می‌رود، اما برخی باشندگان کابل می‌گویند در روزهای عادی و حتی در روزهای عید شهر کابل با کمبود بس‌های شهری یا ملی بس‌ها مواجه بود. احمد، یکی از ساکنان ناحیه هشتم شهر کابل، به رادیو آزادی گفت در روزهای عید انتظار داشت که با استفاده از بس‌های شهری بایدی کردن به خانه بستگان و دوستانش برود، اما فعالیت این بس ها خیلی کمرنگ و محدود بود.
ملی بس ها فعالیت داشتن ولی خیلی کم بودن و نمیتونستن به مردم رسیدگی کنن و مردم به انتظار میشیستن تا که ملی بس بیاید. نسبت به دیگر روزها، روزهای عید، ملی بس ها خیلی پر می آمد و من نیاز داشتم که به جای که میخواستم بروم هرچی انتظار کشیدم ملی بس دنم.
محبوبه، دیگر باشنده شهر کابل، نیز شکایت مشابه دارد و میگوید حکومت طالبان باید در روزهای عید این سهولت ها را برای مردم فراهم میکرد.
آدم بعض روزای جای بره نره خور روزای عیدی است که آدم پیش کلان بزرگ دید و وادید بخاطر ترام کلانیشون بره. به اون روزم معاملی باید نداشتیم بخاطر پول کرایه تاکسی که نداشتیم. ما هیچ اصلا از خانه نبرامدیم پیش دوستا و که ما عید کردن نمیتیم.
محمد اسماعیل، دیگر باشنده شهر کابل، میگوید نبود ملی بس او را مجبور ساخت تا برای خانواده تکسی دربست کند و بعد دیدار دوستان و اقاربش برود.
در روزه عید مشکلات ملی بس و موترهای کلان ایدم بود. ما هم یک جای رفتیم، ملی بس و موتره نبود، باز تکسی گرفتیم، تکسی دربست گرفتیم، قیمتر پرداخت کردیم و با ما هم یک کمی که مشکلات بود هم قیمت، ولی مجبور بودیم، از خاطر مجبوریت رفتیم.
ما این مشکل باشندگان شهر کابل را با عبدالولی صد، رئیس شرکت ملی بس حکومت طالبان، شریک کردیم، اما او تا زمان نشر گزارش به پرسش های ما پاسخ نداد. او پیش از این گفته بود که نسبت به نفوس شهر کابل تعداد وسایط بس های شهری اندک است و تلاش میکنند این مشکل را حل کنند. مسئولان شرکت ملی بس در کنترل حکومت طالبان پیش از این هم به رادیو آزادی گفته بودند که کرایه ملی بس در مسیرهای کوتاه 5 افغانی و در مسیرهای طولانی 10 افغانی تعیین شده است، اما برخی ساکنان کابل با شکایت از بلند بودن بهای کرایه تاکسی ها و موترهای لینی مدعی‌اند که کرایه موترهای شخصی شهری از جمله تاکسی های لینی در روزهای عادی بین 20 تا 30 افغانی می باشد، اما در روزهای عید رانندگان پول بیشتر تقاضا می کردند. مشکلات ارائه خدمات ترانسپورت شهری از گذشته های دور به این سو وجود دارد و با وجود شکایت های مکرر شهریان کابل، ظاهرا حکومت های گذشته و حکومت طالبان تا کنون در راستای حل اساسی این مشکل هیچ اقدامی نکردند.
پیام ها و نظریات شما.
سلام و عرض ادب. عید سعید فطر به من وطنان عزیزم پیشا پیش تبریک گفته، گرچه که عید چندان خوشایند نیست، عیدی که دور از وطن، دور از فامیل سپری شد در یک آلت مسافری، عید خوش نیست. این سومین عید است که دور از وطن و دور از خانواده سپری میکنیم، با امید آن روزی که دوباره به آبرو و عزت کامل برگردیم کنار خانواده و دوستای عزیز، عید را با هم تجلیل کنیم.
دوری از وطن، دوری از عزیزان، خصوصا خانواده و در دیار و غربت و مهاجرتی که تحمیل شده سر ما خیلی دردآور و رنجاور است. به ویژه در ایام عید سعید فطر، در ایام عیدی که همه مسلمانان باید از خوشحالی تجلیل کنه، متاسفانه کسانی که مهاجر شدن مثل ما درد و رنج را متحمل میشه که هر لحظه ما را باید دلتنگی که باعث مرگ تدریجی و نامحسوس میباشه ما را سر دوچار ساخته. هر روز و هر شب، خصوصا در شبهای ماه مبارک رمضان، ما از بارگاه خداوند لایزال خواستیم که وطن ما آرام شود و زمینه مساعد شد تمام مهاجرین افغان که در هر گوشه از زمین مهاجر شدند دوباره برگشت عزتمندانه و شرافتمندانه ایشان مساعد شود.
پیام شما نظر شماست.